أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. با عرض سلام و آرزوی توفیق خدمت همه عزیزان، امیدوارم انشاءالله وقتتون به خیر باشه و از عافیت و تندرستی برخوردار. بحثمون در چهارمین شرط از شرایط طواف بود که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه در قالب عنوان الرابع این رو مطرح فرمودند. منتها در همین قالب سه فرع رو بررسی میکنیم. فرع اول که مشغولش شدی بودیم این بود که ایشون فرمودند ان یکون مختونن و هو شرط فی الرجال دون النساء. چهارمین شرطی که برای طواف ذکر شد مختون بودن مرد در حال طواف، هرچند برای خانم ها چنین شرطی لحاظ نشده. جایگاه این مسئله رو در بین کلمات فقها جلسه گذشته مفصل بررسی کردیم و دیدیم اگرچه در کتابهای برادران اهل سنت چنین اشتراطی ذکر نشده، ولی گویا این شرط در بین فقهای شیعه مورد اتفاقه. اما وقتی به روایات باب مراجعه کردیم دیدیم دو طائفه از روایات در این زمینه هستند. یه طایفه ختان رو شرط صحت طواف قرار دادن و ظاهرشون این بود که ختان شرط صحت طوافه، که دو تا صحیحه رو در این رابطه، صحیحه حریز و صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام آوردیم. طایفه دوم این که ختان رو شرط صحت حج قلمداد کرده بودند. باز دو صحیحه دیگر در این زمینه خوندیم، یکیش صحیحه ابراهیم ابن میمون و دیگری صحیحه حنان ابن صدیر از امام صادق علیه السلام. حالا امروز میخواییم ببینیم چه فرق بین این که ختان رو شرط حج بدونیم یا شرط طواف فقط. برای پاسخ به این سوال میگه ما در دو مورد ثمره اختلاف در این دو قول آشکار میشه. مورد اول این که اگر ختان شرط حج باشه، شرط حج، اگر غیر مختون خواه بالغ خواه غیر بالغ طواف مندوبی انجام بده، طواف تنها نه مجموع حج رو، اشکالی نداره، عملش صحیح باید باشه. پس اگر ختان رو شرط حج بدونیم، انجام طواف مندوب به وسیله اغلب و غیر مختون صحیح خواهد بود، چون طواف خودش یه عمل مستحبی مستقلی است و ارتباطی به حج نداره. این از اون طرف اگر شرط حج باشه. اما اگر ختان رو شرط صحت طواف بدونیم، نه حج، اینجا بالاخره کسی که میخواد اقدام به انجام طواف بکنه باید این شرط رو حائز باشه. لذا اگر غیر مختون با وجود وسعت وقت، غیر مختون با وجود وسعت وقت برای اینکه مثلا بتونه ختان بکنه و به بقیه اعمال برسه، بره تو میقات و محرم بشه، اشکالی نداره، احرامش صحیحه، احرامش منعقد میشه، چون ختان شرطیتی برای احرام که از افعال حج است نداره، شرطیت برای طواف داره. منتها بعد از این که محرم شد، قبل از این که بره طواف انجام بده، باید ختان رو انجام بده تا طوافش صحیح باشه، ولی طوافش باطله. پس ببینید، اگر ختان شرط صحت حج باشه، از همون اول که میخواد اقدام به احرام حج یا احرام عمره تمتع حتی بکنه که جزء حج است، باید مختون باشه. اما اگر شرط طواف باشه، نخیر، تا زمان طواف مختون نبود، نبود، تا قبل از طواف باید به هر حال اقدام بکنه و این شرط رو احراز کنه، ختنه رو انجام بده. پس اینم در واقع ثمره ای که بین دو تا ثمره ای که بین این دو قول آشکار میشه. حالا بحث ممکنه این باشه، بذارید این تیکه رو پیش ببریم، که بالاخره شما چرا با تردید دارید میگید طایفه ای از روایات ختان رو شرط صحت طواف میدونن، طایفه ای از روایات ظهور در اشتراط ختان برای حج دارن. بالاخره انتخاب کنید کدوم یکی، آیا حج یا طواف. به نظر میرسه که ظاهر روایات میخواد بگه که اولا خب این فارغ از بحث حج، میدونید اصلا خود ختان با توجه به ادله‌ای که در موردش هست فی نفسه از واجبات، از جمله واجبات اینه که طرف مختون باشه، مرد باید مختون باشه. منهای او، منهای در نظر گرفتن وجوب نفسی ختان، اصلا طرف مستطیع نیست، نمیخواد بره حج انجام بده، نمیتونه اغلب بمونه، به هر حال باید ختنه انجام بگیره. خب اما این شرط شرط وضعی برای صحت طواف، ببینید در صحیحه معاویه ابن عمار که اولین روایت در باب 33 از ابواب مقدمات طواف بود، تعبیر این بود دیگه، الاغلف لا یطوف بالبیت فلا باس ان تطوف المرأة، الاغلف لا یطوف، یا این عدم جواز طواف رو داره میگه. این تعبیر مثل تعبیری است که شما میگید مثلا المحدث لا یصلی، یا لا یصلی، محدث کسی که حدث داره، چه حدث اصغر چه حدث اکبر، نماز نمیخونه، نباید نماز بخونه. خب این جور بیان ها در خطابات شرعیه برای بیان شرطیته، از این المحدث و لا یصلی استفاده می کنیم که حدث مانعیت داره، طهارت از حدث شرط نمازه. در اینجا هم که می فهمد الاغلف و لا یطوف بالبیت، معلوم شه اغلفیت مانع ختان شرط توافه. پس شرطیت برای توافه. میگه ما در بعضی از موارد میگن آخه تعبیر به اینه که شرط حج. اگر در یه جایی تعبیر شد به شرطیت حج، فرض کنید در صحیحه ابراهیم ابن میمون عبارت این بود دیگه، فالرجل یسلم فیرید ان یحج فقد حضر الحج، ایحج ام یختنن، بحث حج و ختنه پیش کشیده شد، امام فهمید لا یحج حتی یختنن. این جور جاها میگیم بابا این از باب صفت به حال متعلق موصوفه، شرط برای طواف در حج، نه شرط برای عنوان حج. پس اگر در یه تعبیری شرط حج قرار داده شده، از باب صفت به حال متعلقه. خب علاوه بر این که از ظاهر روایت عرض کردم استفاده می کنیم که شرط توافه، عبارات علما رو هم در جلسه قبل داشتیم. ببینید عبارتی که شیخ در مبسوط داشت و دیروز خوندیم این بود که لا یطوف الرجل بالبیت الا مختونن، لا یطوف الا مختونن. ظاهرش اینه که ختنه شرط برای طوافه. بالاتر از اون فرمودن الختان و شرطن فت تواف، این که در کتاب منتها فرمود الختان و شرطن فی طواف للرجل، این که صریح در این است که این شرط شرط طوافه. خب بس تا اینجا فر اول روشن شد که حضرت امام راحل عظیم الشان وقتی فرمودن ان یکون مختونا و هو شرط فی الرجال دون النساء، مختون بودن یکی از شرایط منتها شرط توافه. بریم سراغ فرع دوم. فرع دوم عبارت در تحریر اینه و الاحوت مراعاته فی الاطفال. خب حالا که در مردها مذکرهای بالغ ختنه بودن شرطه، در بچه ها چی؟ هست امام فتوا نمیدن، احتیاط واجب میکنن. ببینید و لهوت و مراعات او فی الاطفال، احتیاط واجب این است که این ختان در اطفال هم مراعات بشه، در پسر بچه ها. بنابراین فلو احرم الطفل الاغفل به امر ولیه او احرمه ولیه صح احرامه. پس اگر محرم بشه طفل غیر مختون اغلف، حالا این بالاخره باید به دستور ولیش باشه دیگه، به امر ولیه، یا نه اصلا خود ولی برده با دستای خودش نیت کرده و این بچه رو میخواد محرم کنه، او احرمه یا محرم کند این طفل رو، ولی یهو ولی اون طفل صح احرامه. اصل احرام درسته، اما ولم یسه توافه علل احوت، بنابر احتیاط واجب توافش درست نیست. در ادامه فرهمین فرع دوم، فلو احرم به احرام الحج، اگر محرم به احرام حج شد، حرم علیه النساء، بازم علل احوت. خب هر حال با احرام، احرامی که بست 24 چیز بر او حرام شد دیگه، یکش مسائل جنسیه و این مسائل جنسی با طواف نساء میخواد حلال بشه. لذا فهمت و تحل به طواف نساء مختونن قبل استنابت لهو للطواف. پس نساء بر او حلال میشن در صورتی که خودش طواف انجام بده بعد از ختنه مختونن، یا نه اگر نمیشه بالاخره یه نائبی بگیرن که طواف نساء رو از طرف او انجام بده تا نساء بر او حلال بشه. با این بیان میخواییم بریم سراغ این مطلب، چون اینجا محل اختلافه. خب شرطیت ختان برای صحت طواف در مردان روشن شد. در مورد مردان خب شرطه، اما میخواییم ببینیم آیا برای بچه ها، برای پسر بچه های غیر بالغ این شرط هست یا نیست. در اینجا وجوهیه، اولین وجوه مختلف رو باز جایگاه این مسئله رو در بین اقوال فقها ببینیم تا بعد ببینیم چه نظری رو میتونیم اینجا ارائه بدیم. اولین نظریه، نظریه شهید ثانی در مسالکه. مرحوم شهید در مسالک جلد 2 صفحه 329 عبارتشون اینه در این رابطه. ببینید ایشون فهمید که عدم اعتبارهی فی السبیج، ختان در سبیج معتبر نیست مطلقا در هیچ پسر بچه ای. حالا مطلقا یعنی چی؟ خودش تفسیر میکنه، ممیزن کانه او غیر ممیزن، خواه بچه بچه ممیز باشه، مثلا 10-11 سالش هست خوب و بد رو میفهمه، یا نه غیر ممیزه حتی کوچیکتره بلاخره محرمش کردن، معتبر نیست ختان در سبی، چه ممیز چه غیر ممیز. حالا اونم احرم به نفسه، خودش نیت کرده و تلبیه گفته و محرم شده البته با اجازه ولیش، او احرمه ولیه، یا اینکه نه اصلا خود ولی اومده از طرف اون نیت کرده تلبیه رو گفته لباسهای احرام رو تنش کرده، از این جهت فرقی نیست خودش محرم بشه یا ولیش اون رو محرم بکنه، ممیز باشه یا نباشه. شهید ثانی فهمد که ختان در او شرط نیست. آقای شهید چطور ختان شرط نیست در پسر بچه غیر بالغ؟ دلیل ایشون فهمد لأن الاخبار خالیتون عن غیر الرجل والمرأة، برای که اخبار اونی که هست مرد و زن دیگه، مرد رو گفته ختان لازمه، در مورد زن در مقابلش گفته ختان لازم نیست. خب وقتی بر مرد گفتیم لازمه، اون وقت نه بگید آقا اطلاق داره، ما در اینجا مقدمات حکمت برای انعقاد اطلاق را نداریم. همین که زن خارج شد، مرأه خارج شد، معلوم میشه این الاغلفی که گفتید یا رجالی که گفتید شامل غیر بالغ نمیشه، چون اطلاق نداره که به اطلاق خودش شامل بالغ و غیر بالغ بشه. خب پس این نظر مرحوم شهید ثانی. ایشون میفرمان که در مورد پسر بچه نابالغ ختم شرط نیست. پس اگه محرم شد رفت و عمرش رو انجام داد یا حجش رو انجام داد، با همون اعمالی هم که انجام داد از احرام خارج میشه. طوافش هم درسته. خب وقتی طوافش درسته دیگه اون حرمت مسائل جنسی با طواف نسائی که انجام میده از بین خواهد رفت. پس حرمت نمیمونه. این فرمایش شهید ثانی که عرض کردم نتیجه هم اینه که اگر بدون ختان پسر بچه نابالغ محرم شد، رفع اعمالش انجام داد، از جمله طوافش انجام داد، دیگه همه محرمات بر او حلال میشه، از جمله مسائل جنسی هم حلال میشه. اینجوری نیست که بگیم بعد از بلوغ مسائل جنسی بر او حرام بشه، نه. احلال حاصل شد، محل شده. اما مرحوم صاحب مدارک برعکس شهید ثانی میفهمد که مطلقا در پسر بچه ها ولو نابالغ ختان شرط معتبره. ایشون در صفحه 118 از جلد 8 مدارک الاحکام تعبیرشون اینه، عبارتشون ببینید: مقتضا اخراج المرأه فی صحیح ابن عمار و حریز، مقتضای اخراج زن در دو صحیحه ابن عمار، یعنی معاویه ابن عمار که در واقع همون صحیحه اول بود در متن، لا بأس ان تطوف المرأه، عبارت این بود، و صحیحه حریز که حدیث سوم در این باب بود، جلسه گذشته خوندیم، فرمود لا بأس ان تطوف المرأه تو غیر المحفوظه. اینه که اومدن مرأه رو خارج کردن، گفتن در مورد مرأه ختان شرط نیست، پس مقتضا اخراج المرأه فی صحیح ابن عمار و حریزین من هذا الحکم، از وجوب ختان، بعد اعتباره فی مطلق طائف، بعد از اینکه در مطلق طواف کننده این رو شرط قرار دادیم، گفتیم الاغلف لا یطوف، غیر مختون ختنه نمی کنه، معذرت میخوام، غیر مختون طواف نمی کنه. بعد در ادامه فرمود ولا بأس ان تطوف المرأه، اما خانم اگر باشه اشکالی نداره. خب اینجا معلوم میشه که اون چه که از الاغلف خارج شده فقط مرأه است، بقیه چه مرد باشه بعد از بلوغ، چه قبل از بلوغ، چه خنسا، همه اینها تحت این خطاب مطلق باقی میمونن. ایشون میگه پس مقتضا اخراج المرأه خبرش هو استواء الرجل والصبي والخنسا في ذلك، این که مساوی هست رجل یعنی بعد از بلوغ و سبیل قبل از بلوغ و الخمسا حتی اگر خمسا باشه فی ذالک، یعنی در اعتبار ختان. خب بعد از این که این نظریه مرحوم صاحب مدارک رو از صریح فرمایششون در کتاب مدارک استفاده کردیم، میگیم نه، نمیشه این فرمایش شما رو پذیرفت، اشکال داره فرمایشتون. اشکالی که بر فرمایش ایشون داریم میگیم ببینید اغلف رو که فرمود بعد در مقابلش مرعه رو قرار داد. وقتی مرعه در مقابل اغلف قرار گرفت پس معلوم میشه مراد از اغلف همون رجله، به قرینه، قرینه مقابله نشونگر اینه که مراد از اغلف رجله. پس اعتبار و شرطیت ختان برای طواف در مورد مرد هاست، نه اینکه بیاید شما بگید نه بچه ها هم شامل میشه، خونسا رو هم حتی شامل میشه، نه خیر، فقط مردا رو، اونم به قرینه مقابله با مرئه. گویا وقتی اول فرمود الاغلف لا یطوف، بعد فرمود ولا بأس ان تطوف المرأة، یا در صحیحه حریز از همون اول وقتی فرمود لا بأس ان تطوف المرأة غیر المخفوضه فاما الرجل فلا يطوف، همش مرأة در مقابل اغلف، یه جا در مقابل اغلف قرار گرفت، یه جا در مقابل رجل قرار گرفت. این نشونگر اینه که اون جایی هم که در مقابل اغلفه همون رجله. پس نمیشه گفتش که مراد از اغلف مطلق طواف کننده است، فقط زن خارج شده بقیه مونده، نه خیر، همون گونه که شهید ثانی توضیح دادیم به نظر ایشون اینجا اطلاقی منعقد نمیشه به خاطر وجود قرینه برخلاف، چون مقدمات حکمت متوفر نیست، اینجا هم نمیشه قائل به بقای اطلاق اغلف در غیر مرئه شد. همون گونه که عرض کردم شاهدمون هم اینه که یه جا اغلف در مقابل مرئه قرار گرفت در صحیحه معاویه ابن عمار، یه جا در صحیحه حریز مرئه در مقابل رجل قرار گرفت. پس معلوم میشه اون اغلف به معنای، از اغلف معنای رجل اراده شده، با این اشکال میخواییم بگیم فرمایش صاحب مدارک رو مواجهه با اشکال میدونیم و نمیشه فرمایش ایشون رو پذیرفت و قائل شد به اعتبار ختان در پسر بچه به نحو مطلق. اما قول دیگری که در اینجا هست جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.